بسم الله الرحمن الرحیم. اصول استاد فرهانی 8/10/95 یوم الله 8/10.
فقط مختار رو ندیدم، جالبه ها، مختار ندیدم. شاید از کل مجموع مختار، شاید رو هم از کل شاید 40 دقیقه دیده باشم ازش، که مثلا فقط 10 دقیقه 13 دقیقه اون کلیپه بود که حذفش کردن بعد اومد بیرون. خدمت آیت الله حیدری بود امام جمعه موقت عواز، بعد آوردنش کلیپه رو بگو باشه حلیه بشینیم بود نگاش کنیم با هم، این شد گیده و الا اونم نمیدیدم. یعنی هم چند تحریف نمیشم توی چی باید مثلا یه شوقی ایجاد بشه وجود نمیدیم. یه دیکش هم حال عرب بودن اونا، عرب ها زوبا اینا معمولا یه دیکه رو ندارن ما هم حالا اونی بخشه
زوبا چی
شما اهلی ها
حالا ما یه جایی بودیم باید برسته بود
مثل این فیلم رو را
تاکسی دیده
من دو چرا فقط برسته های طوری که شما رو گرگیر ما نمیاد
گفت اگر جهنم رفتن حاجب است من به ارتفاعی موجود است رو می فکر کنید هر به لحظه کرده داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل محمد.
یعنی چی؟ خب قرآن هم میتونه قاری میخواه اللهم صل على قاری اولی صلوات میفرسته بعد بسم الله شروع میکنه. کاری با مرحوم ملکی نداره، ذوق متشرع همین بوده هر روز اول. غیره این بود آقا؟ حالا میگه بسم الله، اونم ذوق متشرع است، چرا خلاف ذوق؟ بسم الله رو بعدا میگه اللهم صل على محمد و بعد شروع میکنه بسم الله. حالا قاری های تو نمیمون، یعنی چیز عجیبی نیست، یعنی من تا حالا خودم حساس نشدم، اولین باری بود حساس شدم روش. بابا دو تاش یکیه، بگو برو بسم الله جانم.
اعراض
شده این روش؟
من کلا تو
جامعه یعنی چی؟ اینا روش انگلیس لعنت الله علیه لعنت الله علیه. هرچه بلا ما سرمون میاد از انگلیسه، هرچه بلا سرمون میاد از انگلیسه. خیلی وحشتناک. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، سه تا شد دیگه. خب فی بیان المرجحات، آقا عنایت بفرمایید. تمام شد، ادله تمام شد، مقایسه بین ادله تمام شد، ترتیب بین المرجحات هم تمام شد. رفقای عزیز، جناب شیخ علی الله مقامه الشریف در صفحات پایانی این کتاب دوباره یه چینش جدیدی از مرجحات ارائه میده. چیزی که الان خوندیم ترتیب مرجحات به مقتضای نظر بدوی به ادله بود، بعدن با نظر نهایی به ادله ممکن یه تغییراتی ایجاد بشه. تا الان یه ترتیب برای مرجحات خوندیم دیگه، درست شد؟ الان هم که داریم میریم جلو شیئن فشیئن مطالبی در ترتیب بین مرجحات بیان می شود. همین الان که داریم میریم جلو، همین دو صفحه دیگه دوباره چند تا ترتیب میگیم، دوباره یکم دیگه دوباره وارد این بحث میشیم. ما قصه یه ترتیب بین المرجحاتمون که میخوایم به نهایت برسه یه سری این قصه در ضمن قصه تعادل و تراجیح شروعش از چند صفحه پیش بود، پایانش آخر کتابه. قصه تو قصه تا قصه تا قصه ترتیب در ضمن قصه هایی که توی کتاب داریم پیگیری میکنیم، قصه ترتیب از چند صفحه پیش شروع شد، پایانش تا آخر تعادل تراجی. لذا الان شما حکم نکنید سر اون یه پاراگرافی که شیخ گفت اول اینه بعد اینه بعد اینه، اون حرف نهایی فعلا نیست. حالا بریم سراغ مرجحات.
شیخ میگه آقا مرجحات، یه مرجحات داخلی داریم یه مرجحات خارجی داریم. مرجحات خارجی که بهشون میگن مرجحات مستقله، مرجحات داخلی مثل مرجحات دلالی. حالا بحث میکنیم مطابق با ترتیب کتاب قبلش قبل خارجی ها رو تقسیم میکنه. شیخ میگه مرجحات مستقل و خارجی ما دو جوره، فی نفسه حجت مستقله، فی نفسه حجت مستقله نیست. چرا بهش گفتیم مستقل مرجع خارجی؟ یعنی ربطی به روایت نداره، خودش چیزیه. فی نفسه حجته، مثل چی؟ موافقت با کتاب، کتاب خودش حجت. فی نفسه خودش حجت نیست، مثل شهرت. بناهن برای که ما در باب حجت اثبات کردیم شهرت حجیت نداره. پس این مثل کتاب، این مثل شهرت. درست شد؟ حالا شیخ میگه اونایی هم که فی نفس حجت هم باز دو جوره، دو جوره مناطی هم بستگی به فتوا داره تو مورد، که مورد ما کدوم باب بدونیم. بعضی ها ملاک اقربیت دارن، یعنی از دلیلش به دست میان دلیل که اینه گفت به خاطر اقربیت علل واقع اینه گفت.
لبودیت خودش
آره، یعنی دلیل مثلا فرض کن آیه روایتی که گفت مراجعه کو به کتاب برای چی بود؟ برای این بود که این به واقع برسونه ما رو. شیخ برای این مثال میزنه همون کتاب یا موافقت با اصل. بنابراین این که بگی موافقت با اصل روایت رو اقرب الی الواقع قرار میده، یعنی واقعا میبینیم ملاکش تعبد اقربیت. فرض کن همون کتاب یا همون موافقت با اصل، به شرط اینکه از روایتش و از دلیلش ما تعبد بفهمیم. تعبد آقا تعبد به موافق اصل، تعبد موافق کتاب، بس دیگه داره تابع دلیلش. خیلیم یه تکره بخونیم فعلا، زیاد گفتم. یکم بحثمون همش تقسیم ثنایی و آموزشیه، فعلا بحث ویژه‌ای نداریم. بخونم یه تیکر. بسم الله الرحمن الرحیم. فی بیان المرجحات، المقام الرابع فی مقام فی بیان المرجحات، و هی مرجحات علی قسمین، احدهما احد القسمین ما یکون داخلیه، مرجح داخلی. داخلی چیه؟ هی کل مزیت غیر مستقلت فی نفسها بل متقومت بما فی، مزایایی که مستقل نیستن بلکه متقومه به همون روایتی هم که درش وجود دارن این مرجح ها. و ثانیه ما مرجح دوم، ما یکون خارجی هست، مرجح خارجی، به ان یکون امرن، به ان یکون المرجح ها امرن مستقلن به نفسه، خودش یه چیزیه. ولی اون لب یکون هناکه خبر گفتم ما کتاب، کتاب خودش یه چیزیه، اصل خودش یه چیزیه، ربطی به وجود روایت نداره. حالا سوا اون کار معتبرن، چون که حالا خود اون مرجح مستقله فی نفسه حجت فی نفسه هم باشه کل اصل و کتاب، او غیر معتبرن فی نفسه، خودش فی نفسه معتبر نیست که شهرت و نحوه. حالا میخونیم انشاءالله اقسامشون رو. شهرت برابر که تو حجت قائل شدیم که شهرت حجیت نداره فی نفسه. جانب اصل قبلا یه بار بحث کردم، گفتم فعلا بنا میذارم رو اصل عملی تا بعدا بحث کنیم در موردش. ثم المستقل، خب مستقل یعنی چی؟ یعنی هم مرجح خارجی، اما ان یکون مؤثرا فی اقربیت احد الخبرین الی الواقع، یا اینکه این مناطش اقربیت الی الواقع کل کتاب، از روایتش به دست باید بیاد. این روایات کتاب رو شما اول حجت خبر واحد هم خوندید، اونجا خیلی صریح در میومد که ملاک اقربیت الی الواقع. والاصل بناءً علی افادته از ظن، یعنی بگیم که افادتی از ظن یعنی چی؟ یعنی در مقابل تعبد. نه، اون روایتی که موافق اصل است واقعا تو ظنت اقواه در اون نسبت به مقابلش. خب آقا برگر رو تقسیم، اما ان یکون مؤثرا فی اقربیت احد الخبره او غیر مؤثره فی اقربیت احد الخبره الی الواقع. خب مثال بزن. ها که کون الحرمه اولا بالعقص من الوجوب. آقا فرض کن دوران بین محظورین شد و ما قبول کردیم مبنایی رو که حرمت اولای از وجوبه. آقا این خودش یه مثالی دعوا داره. کجا میتونید دعوای قصه رو خوب بخونید؟ تعادل اجتماع رو نه دیگه. کجا؟ براءت احتیاط.
بعضیا خود همین رو مثال عقربیتی میگیرن، میگن چی؟ آیا اسکر یادت میاد قاعدتا اینو که میگم، میگفت که کون و دفع المفسده اولا من عقلی، همینه میگفت با مناک عقلی میگفت. اینجا دیگه میشه چی؟ میشه روایت داله بر حرمت اقرب الی الواقع الان. اما یه بار میگفتیم نه، از فقه به دست میاد که تروک اولای از غیر تروکه، اولای از افعاله، تعبده که اینو به این اساس داریم میگیم الان. لذا شیخ نگفت دفع المفسده، تعبیرشو ببینید، تعبیرش لون تعبد داره تا لون عقل. میتونست همین جمله رو اینطوری بگه. الان ببینید شروع، ببینید همه یا غالب شروع اینطوری معنا کردن. شیخ که گفته کون الحرمه اولا بالاخذ من الوجوب، گفتن لعن دفع المفسده اولا من جلب مصلحت. این لعنه غلطه، اینه ما اینجا معنا بشه اینطور، چون داریم مثال برای قسمی میزنیم که غیر مستقر فی اقربیت احدهما الی الواقع. مفهوم های مددی چی گفتن؟ تحلیلشو باید تو اجتماع نهید بخونی. لذا تو اجتماع نهید اگر کسی قاعده را قبول میکرد و و قائل به امتناع اجتماع نهی میشد، نهی و مقدم میکرد. حتی اگر دلیل خاصی یه جا میمد میگو ام مقدمه، میگفت تعویلش میبری. این وقتی که ملاکش معلومه. نه واقعا نمایی تو ذهنشه،
نه یه چیزی داره برای
خودش. نه 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 اونجا باید ببینید. حالا من بذاریم ببینید شما دیگه وارد اون قسمت. من فقط الان یه تیکره که گفتم فقط برای این بود کسی این جمله ببین. الان شیخ میتونست بگه دفع مفسده کون الحرمه اولا بالعقل من الوجود، همین. چرا؟ آقا تو فقه معموله، اجماع فقه هاست که حرمت اولای هست وجوب، همین. صدی کاری به اقربیت و حرفا هم نداریم با نگاه تعبدی. ببین لذا حالا تو بعدی قید تعبد خود شیخ میگه والاصل بناعن، بالا گفت بناعن علا افادت الاصل اظنه، اصل زنی میاره موافق اصل مزنون الواقعه، مزنون المطابقه است در مقابل طرف مقابلش. حالا اصل بناعن علا کونه این باب تعبد ظاهری شاره گفته ببین استصحاب با هر کدوم بود برو بهش عمل کن. حالا چرا؟ چرا حالت سابقه مگه چه دخلی داره؟ هیچ. تعبد این شعر گفته فتعبد، یعنی من کاری به واقع و احراز واقع و اقربیت الی الواقع ندارم. خب این جمله یه جمله بقلی داره، رفیقش همیشه کنارش میاد، دفع المفسده اولا من جلب المصلحه. این جمله عقلی مناطی ملاکی احراز واقعی با احکامی که داره، کجا میتونید خوب بفهمید احراز واقعی؟ تو امتناع اجتماع امر و نهی، تو تزاحم، تزاحم ناشی از امتناع. کجا؟ تو برایت احتیاط، دلیل عقلی بود بر احتیاط. شیخ تعمدا اون نمیاره. الان برید تو رسائل نگاه کنید، چه خیلی جایی دوتا رو با هم میاره، یا اونو میگه به جایی، الان اینو میگه. این یعنی چی؟ کون الحرمه اولا من الوجوب. خب چرا؟ آی کردی چرا؟ میگه آقا من هرچی تو فقه نگاه کردم فقها عند الدوران حرمت مقدم میکنه. تعبد مسئله علیم دلیل نمیه سلیه علیم، سیستمی بوده تو فقه. نه نه نه، اگر کسی اینطور ببینه، من میخوام بگم اگر، بعد بیاد این دسته، چون دسته ای که غیر مؤثر فی الاقربیه است میشه تعبد، نه به ولاک الاقربیه. حالا کون الحرمه اولا من جلب المصلحه چجور مصلاق غیر مؤثر فی اقربیه تا احد ما الى الواقع، وقتی با نگاه بگاه ابراهیمی تعبد آمیز بهش نگاه بشه. مثل چی؟ مثل بناعن علی الاصلی که با نگاه تعبد بهش نگاه بشه، و الا اگه باز خود اصله بناعن علی افادتی از زن نگاه بشه، میشه مصلاق مؤثر فی اقربیه تا احد ما الى الواقع. این مثال لذا گفتم اینا تفاوت ای دو دسته، ای دو دسته ملاکیه نه موردی، بستگی داره ملاک رو که فهمیدیم بریم تو مورد چی ببینیم. ممکنه یه فقیه استظهارش از ادله این مورد اقربیت باشه، یه فقیه دیگه استظهارش از ادله این مورد اقربیت نباشه. لذا مثالهاش لوی داره بیان میشه، اگریه. اگر اینو فهمیدی، اگه اینو فهمیدی.
دست مرجحات گفتیم که از باب احتیاط بود یا برش عنوان رو درست میکردیم غیر منصوص ها. الان اینجا از اون دسته غیر منصوصه دیگه، درسته این همین که میگه اصل به قول به اصل نر وجود این منصوص نیست که این مرجح درسته تو منصوصات نبود.
یعنی چی منصوص؟ منصوصتون از نص چیه؟
همونایی بود که اولش با صاحب
ها بله 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 غیر منصوص.
یا باید احتیاطاً درستش بکنیم که بحث کرد شیخ، یعنی با احتیاط، یا باید با
حاجا شیخ اینا مختارش نیستن. الان بذارید بهش برسیم. فهمیدم چی میخواید بگید. اجازه بدید الان بزنیم به بابشون. اینا رو یکی یکی شیخ بحث میگه. شیخ فعلا تو مقام شیخ میخواد دستبندی بده درس خارجش شروع کنه تا. این مشهوره. مختار من که نیست. مشهور همه همین تقسیم میگفتنه. حالا شیخ بعدا همش خراب میکنه. شیخ 50% من چرا رفتم تو عبارت 50% تقسیم هایی که الان میگه بعدا خراب میکنه، میگه همش غلط. البته خودش موضوع یه بحث دیگه یا تو اصول شالا بعدا خواهید این رو خون. آیا ما در تبویب و تمایز ملاکمون قول خودمونه؟ چون مختار من اینه که لا یعقل که اجزا موضوعش صیغه باشه، پس اجزا نمیتونه جز باب عوامر باشه، باید بیاد تو. چون لا یعقل موضوعش همیشه اتیانه، اینو تو صفحه خوندید، چون موضوعش اتیانه باید بیاد تو ملازمات. لا یعقل پس باید بیاد تو ملازمات. ما هم ما بچه ها گفتیم بچه ها خواهی لا یعقل خود آخوند گفت، پس چرا گذاشتش تو عوامه؟ مظفر گفت چون لا یعقل که موضوعش امر باشه، انحصرت تعقل که موضوعش اتیان باشه، پس از باب عوامه بریونه میاد تو ملازمات. ما گفتیم بچه ها اینو خدا آخون گفت، خودش هم داره میگه، میگه آخون گفت یا اینو یادمون داد، پا آخون که اینو یادمون داد، چرا خودش حواسش نبود اینو گذاشت تو عوامه؟ حواسش نبود؟ گفتیم این اینا ملاکش سوال دیگه ایه. ملاکش اینه که ما موقعی که میخوایم تبویب و دستبندی کنیم باید قول خودمون رو دنبالش بگردیم یا قول دیگری. اینا مال اینه. لذا الان شیخ داره دستبندی درسته، ملاک مشهور تو تثنیه درسته، مگه چیز دیگه از ادله پیدا بشه؟ یه قصه ایه. امروز علم داریم برای این جنس، این جنس مباحث علمیه به نام متدولوژی. متدولوژی علمه، دور کارشناسی ارشد دکترا داره ایه، روش شناسی علوم.
بس نزایش خواهی ندارم این که به صور عملی داخل این کتابای فقه اصول ما تبدیل که تغییر می کنن اگه همه بخوان بر اساس مشهور سیر کنن.
خب داریم این رو تو بحثش، اینا همون بحثای او علمه، باید چند تا پیش‌فرض اول طرح کنیم، حالا بذاریم این سر جاش انشاءالله. اگه یه روزی خواستیم اول اصول با هم بخونیم، یعنی چهارشنبه برای حواشیه خواهی که رفتی به اخلاق نداره. این مال اون فلان فلان شما متدولوژی، اصلا اسمش معلومه که مال کرواتی هست، مال ما نیست. حداقل اخلاق باید بریم تو گذشتگان خودمون، باید هم باید بریم با مشهور اگه میخوایم بریم سراغ اخلاق، نه با جدیدی ها. حالا ولش کنی، نه تو رو خدا میریم یه جا دیگه. خیلی حرف داره، خیلی حرف داره، بحث داره، مقدمات داره، مؤخرات داره. استاد من آیت الله سبحانی حفظه الله گفت من تقسیم های اصفهانی قبول دارم و منطقی همون، اما رتبنا کتابنا علی ترتیب الکفایه. یعنی لجه چی؟ قشنگ میگه ها، میگه آقا تقسیم چهارتا درسته، تقسیم اما رتبنا کتابنا علی ترتیب الکفایه. خب چرا؟ اینا دلیلی داره. خدا آخوند خرابش کرده، خدا آخوند خرابش کرده، آخوند سیر قدما نیومده. نه برای شما تو کدوم کلاس بود خوردیم به پست مسئله موضوع الموضوع؟ فکرم اینجا نبود، نمیدونم یه کلاسی تو همینجا خوردیم، نمیدونم چه. و جعل المستقل مطلقا. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، ادامه بدیم. و جعل المستقل مطلقا مستقل مطلقا یعنی چی؟ چه اقربیت چه غیر اقربیت، خصوصا ما لا یؤثر فی الخبر، مثلا اونی که تعبدی بود. من المرجحات لا یخلو عن مسامحت، نظر خودم اینه، اصلا مستقلا رو نباید بگیم مرجح. حالا مستقلا هم اونایشون که اقربیت سازن بگو مرجح، چون تو روایت اثر کرد اقربیت چه نشون داد. اما دست بعدی که به ملاک تعبدن نگو مرجح. چرا؟ سیعتی شیخ نظر خودش اینه، سیعتی اینه مفصل توضیح میده، میگه حتی اونا، حالا اونا رو هم قبول کردی اون دست مقابلش دیگه. خب بریم آقا این دسته مرجعات خارجی، حالا بریم مرجعات داخلی. مرجعات داخلی همون تقسیم آقای مزفر میگه براتون، بس چیز سختی نیست، عبارت چه باید بخونیم؟ مرجعات صدوری، مرجعات جهتی، مرجعات مضمونی. بعدا انشاءالله از شیخ میخونیم. اولا دکتر اول حواس مرجع صدوری چی؟ مثل صفات، مثل صفات دیگه، درست آقا؟ مرجع جهتی مثل چی؟ مخالفت عامه. مرجع مضمونی مثل چی؟
شکر
موافقت کتر، یه مثال بیان بزنی؟ موافقت کتر؟ موافقت کتاب مرغول لفظ و معنا افسحیه، درست شد؟ شیخ یه نکته اینجا داره، حواسا رو بدید. شیخ میگه بابا مصداق بیه نگید براشون فردا میمونید توش، میتپیم تو جل، اینطور نمیشه، باید تابع دلیل باشیم. مثلا شیخ میگه الان مثلا شما میگید مرجح جهتی، جهت و صدور تقیه نباشه، چی؟ مخالفت عامه، همین مخالفت عامه که دیگه ببین قدرت ما قدر قدرت ترین مثال برای این اقسام ثلاثه، مثال مخالفت عامه برای مرجحه دیگه، ای خود دیگه واضح تر خونه داریم. شیخ میگه فردا اگر از تو روایتش یه طوری در اومد که مخالفت عامه مرجحه مضمونی نه مرجحه جهتی، چون مخالفت عامه روایتش متعدد. یه بار میگه روایت تقیه است، یه بار میگه نه تقیه هم نیست، اما تو نرو دنبالش، مفادشون مطابق با قول عامه است ولو تقیه هم نیست، نرو دنبالش. یه بار احرسته که انهو حیث کان مطابقا لقول العامه فالحدیث صادر عن تقیه، میشه مرجحه جهتی. اگه امام اینه گفت بگو جهتیه، اما اگه فردا امام یه جور دیگه گفت، آقا همین که مخالفت عامه است نرو دنبالش، رشدت تو اینیست، رشدت تو اینیست، میشه چی؟ مضمونی، یعنی مفادش مضمونی دیگه، مفادش با عامه مطابق شد، رشدت تو اینیست، نرو دنبالش، نه یعنی حتما تقیه است، تابع روایته. یک. دو، شیخ بعدن میگه کلمه مضمون خودش مشترک لفظی، بعضی های عده میگن مضمونی، منظورش از مضمونی دلالیه، دلالی که مال قواعد ظهوره، تعارض غیر مستقل، اصلا مرجح نیست. بعضی وقتا مراد از مضمونی نه بین الظاهریه، این که یکیشون اظهر از دیگری نیست، یعنی جمع عرفی وجود نداره، شاره یه چیزی رو به عنوان تقویت مضمونی که یکی قبول کرده و گذاشته برامون. شیخ میگه اینا رو ما باید یکی پروندهشون رو رمزگشایی کنیم. لذا الان در حد آموزش که بفهمیم چه خبر اجمالا تو این باب، خوبه این تقسیم و یه چهار تا مثال به عنوان تعریف به مثال، اما ذهنتونه به اینا نبندید. ما اینا رو باید یکی یکی بریم ادلهشون رو بررسی کنیم، یک مقسم رو مشخص کنیم، دو اقسام مشخص بشه، سه بعد معلوم شه چی مندرجه تحت چیه. پس اینا همش اگریه، بناییه. بخونیم اما داخلی فهو علی اقسامه، مرجع داخلی هم اقسامی داره، لانه مرجع داخلی اما ان یکون راجعا الی الصدور، جهت برامان حیثیت صدور معلوم میکنه. یعنی چی صدور؟ فیفید المرجح و مرجح نتیجهش این است که کون الخبر اقرب الى صدور و ابعد عن الکذب. آقا شاید از لسان ادله مخالفت عامه از بعضی از روایاتش اینم در بیاد، از لسان بعضیش اینم در بیاد. مثلا گفتم براتون، گفت من میخوام به مدتی دارم فکر میکنم امیرالمومنین تو سجده چشاشه میبست یا نه که بر علیش خوب کنم. یعنی به هر کی رفت دنبال ای، اینا بناشون ای بوده که مقابل قول حق رو درست کنن. یعنی اصل صدورش مخدوشه. جانم مضمون به چه معنایی؟ معناش اگر صدور رو اینطور معنا کردی با این معنای صدوریه، با این معنایی که الان گفتی. ببین فیفید المرجح و کون الخبر اقرب الى صدور و ابعد عن الکذب. حالا ببین خودش میگه سواء کان المرجح راجعا الى سندی. ابراهیمی میبینی آقا چه حالا مراد از ملاک صدور که صادر شد یا نشد با یک اماره ای در نایه سند است که صفات راوی او الان متنی، ممکنه یه مرجعی تو متن باشه اما نشون بده این روایت صادر نشد او صادر شد. کل افصحیه، اگه افصحیه تو قبول کنیم میگیم آقا این الفاظش تنافر داره، این الفاظش وحشیه است، اون یکی الفاظش فصیحه، این بهتره. و البته هازا لا یکون الا فی اخبار الاحاد، مرجعات صدوری اینطوری فقط به درد اخبار آحاد میخورن. مقابلش بگو اما اگر متواتر باشه یا قطعی و صدور باشه، خود که قطعی دعوا نداریم. قبلا یه بار بحث کردیم آقا اگه دو تا آیه قرآن با هم تعارض اینطوری پیدا کنن ما کاری به مرجعات صدوری نداریم، اینا قطعا صادر شده، علم اجمالی به صدق احد ما داریم، والا دو تاش صادر شده دیگه کاری با اینا نداریم. و اما ان یکون المرجح الداخلی راجعا الی وجه الصدور که کون احدهما مخالفا للعامه او لعمل سلطان الجور او لعمل قاضی الجور. گفت امیل الیه حکامهم و قضاتهم، یادتونه تو مقبوله، غیر از مخالفت عامه بود. بناءً البته کی بهش میگیم مرجح جهتی؟ بناءً الاحتمال کون مثل هذا الخبر صادرا لعجل تقیه، جهت صدورش بیان واقع نیست، جهت صدورش تقیه است، جهت صدورش واقع نیست، جهت صدورش تقیه است، به شرط اینکه روایات مخالفت عامه رو از این جهت گفته باشن. بناءً چی مخالفن للعامه را چرا ما حجت کردیم؟ چرا مرجح قرار دادیم؟ چون آن روایتی که موافق عامه است لعجل تقیه صادر شده. یعنی روایتی داریم که روایتی که میاد مرجحی به نام مخالفت عامه را به شما میده، به شما مجتهد میگه موافق عامه لعجل تقیه است، نرو دنبالش. اون موقع اسم مخالفت عامه میشه مرجح جهتی. اما اگر روایتش نگفت چون تقیت نرو دنبالش، گفت چون رشدت توش نیست، یا گفت چون واقع نما نیست، اینا هر کدومش با دیگری فرق میکنه. پس باید به ادله مصرحیه به مخالفت عامه و مجوزیه مخالفت عامه و آمریه به مخالفت عامه مراجعه کنیم ببینیم او ادله مخالفت عامه را از چه باب دارن برا ما حجت میکنن. جانا؟ کجا؟ این احتمال صغرویه. یعنی وقتی من دو روایت دارم، من که واقعا نمیتونم قسم علی قسم حضرت عباس بخورم، صغرویه. فهمیدم کلمه احتمالش صغرویه. ببین میگه این دو روایت جلومه، خب یکیش موافق عامه یکیش مخالف عامه. یه سوال، اول مراجعه کن به روایتی که مخالفت عامه رو حجت کرده. روایت بهت گفته که هر کدوم موافق عامه است تقیه است. حالا بیا تو بستا احتمال میدم این تقیه باشه، واقعا توافق عامه است دیگه، احتمال تقیهش میدم، همین کافیه برای من. قد باشه جور دیگه ای میشه. مستاق به حمل شایه. نه مستاق به حمل شایه. این مستاق به حمل شایه. خب بریم آقا جلوتر. و اما ان یکون راجعا الى مضمون الخبر. خب خیر انشاءالله. و اما ان یکون راجعن الى چیه؟
خیلی
علا خندیدید مال ای بود؟ یعنی آقا تو گوشت یه چیزی گفت نکنه آقا واسط دست برات. بله خب جور دیگه هم داره یه قصه خنده خب میدونید. بله یه کسی میخندید بعضی کار چرا میخواییم گفت یه جوک یادم اومد تا حالا خودم هم نشنیده بودم و اما یکون راجع راجع ان الى مضمون الخبر. بله کلمن قول بالله آقا مرجع مضمونی بگیم کلمن قول باللفظ به نسبت الى المنقول بالمعنا مضمون این قوی تره. بعدن میگیم میگیم از یحتمل الاشتباه فی التعبیر فیکون مضمون المنقول باللفظ اقرب الى الواقع مضمون این قوی تر از او یکیه و که مخالفت العامه بازم اما باز بنابر اینکه دلیل حجیت مخالفت عامه رو ببینیم علا ان الوجه فی الترجیح ان الوجه فی الترجیح یعنی چی سید نگاه بکنیم به روایت حجیت بخشه به مخالفت عامه ببینیم او چه ملاکی رو مد نظر داشت که مخالفت عامه رو حجت کرد وجهش چی بود؟ ان الوجه فی الترجیح مخالفت العامه ما فی اکثر روایات شیخ خودش اینا قبول داره لذا شیخ مخالفت عامه رو مرجع مضمونی میدونه آخرش فتوای خود شیخ اینه من میدونم ها یه چند میخونیم انشاءالله فتواش اینه لذا الان هم داره دوزه ایور بیشتر تقویت میکنه دوزه ایور بالاتر میبره از بقیه چی؟ ان خلافه هم اقرب الالحق میگه این در روایات این مضمون در روایات زیادی اومده یا صریح همین الفاظ یا مضمونه پس ما میفهمیم که مخالفت عامه از باب اقربیت الالواقعه جانم؟ حاشیه چیه؟ همین جمله حاشیه هم مال عنوان کلمه المرجحات الداخلی از شیخ العزیز و کترجیح بله بله مفصل الان اینا همش داریم تحریر محل نظام دستبندیم فعلا دستبندی علی قول مشهور فقط داریم این وسط دستبندی یه چی بهتون یاد میدیم میگیم آقا ممکنه مصادیق تغییر کنه جاشون دستبندی اصل تقسیم خوب یا صدوریست یا جهتیست یا مضمونی فقط یه چیز مشکله کلمه صدور و مضمون مشترک لفظی هم باید معناشون کنید بعدن برامون مراد از صدور مساویه با سند نیست صدور یعنی صدور و روایه شیخی طور معنا میکنه میگه ممکنه ما از قرائن درون متن بفهمیم صادر شد نشد ممکنه از قرائن سند روایت بفهمیم صادر شد یا نشد صدور لا یساوی سند بله یه اصطلاح صدور به معنای سندم داریم میگه مراقب باشید مقصد الان یعنی قسمی که الان اینجا در کنار اقسام مرجعات داخلی به صدور برای عام بشه کمایی که مضمون سه چهار تا معنا داره بعدا بحثشون میکنیم انشاءالله یک دو امثله تابع دلیلشونه دلیل حجیت بخش پیدا کن نتیجه تا به حد وسط استدلال بریم با چه حد وسطی اینو حجت کرده ممکن جانم یعنی ملاک مرکب قسم جدید میسازه اون موقع اقسامون حصر ندارن علامه هم المشهور تأثیری نداره و هذه الانواع الثلاثه کلها متعلبته شیخ میگه آقا یه چیزی من بهتون بگم مای همه آقا از اینجا بخواهیم وارد بحث بشیم بذار تمام کنیم یه صلوات بفرستید الله اللهم صلی الله حق دارم بفرمایید
الان داریم توضیحی که دارید چون بناهن نوست صدور هم ظاهرن داره سر دلیل
روایت مخالفت عامه نه احتمال سقرای وجهه
اگر با توضیحی که دادید من قبول میکنم ولی با قرآن که ایشون داره توضیح میده که همه داره دلیل حجیت مرجع میده
نه انشاءالله در آینده میاد با همین عبارت، با همین عبارت چه کار می‌کنه؟ میدونم میگم با همین، عجله نکنید شما فصبه ان شاء الله با همین عبارت میاد احتمال رو صغرا پیاده میکنه، بعد صغرا رو میکنه صغرا رو میاره کبرای وجه قرار میده با همین عبارت. یعنی منظور اینطوری میشه عبارتش، کبرا رو از اون وجهه میاره، این صغراش میکنه، چون سر مخالفت عامه شیخ اول 4 دسته روایت میاره، روایت‌ها رو بررسی میکنه، بعد میگه حالا مخالفت عامه کدوم دسته است از مرجحات، اینو اونجا میرسیم ان شاء الله. عرض به محضر شما، آقا از اینجا شیخ میخواد وارد دعوا بشه دوباره بحث اصلی دیگه، آقا بحث تقسیم به پایان رسید، میخوام تو بحث اصلی، تو بحث اصلی مدعای شیخ الان یک صفحه و نیم میخونی یه جمله است، یه جمله مرجح دلالی لیس به مرجح اصطلاحا، چون مرجح در فضای تعارض مستقر، مرجح دلالی یعنی قانون اظهر و ظاهر، نص و ظاهر، او قبلا گفتتش دوباره میگهتش، یه صفحانه اینو میخواد بگه همین یه جمله رو، اما الان با چه ادبیاتی؟ با ادبیات قدمایی، چون قدما مرجحات این بحثای اظهر و ظاهر رو به عنوان سقرای یه عنوانی قرار میدادن، عنوان چی بود؟ المرجحات و دلالیه. شیخ میگه آقا مرجح دلالی به اصطلاح هم لا یسما بالمرجح الا بالمعنى اللغوی للاصطلاحی، چون معنای مرجح تعارضه، ما تو تعارض قائل به ترجیح شدیم، اما اگه بخوای با اصطلاحات قدما کار کنی بهش بگو مرجح، اشکالی نداره، خاصی با اصطلاح روایات کار کنی بالا بخوای ببریمش، دو روایت آخر چی میگو؟ الحس على الاجتهاد، درست شد؟ فقیه کسی اکد بگردد محکم و تشابه کنار هم جمع کنه، نمیدونم کلام لطن صرف و الا وجوهن، یادتونه؟ روایت داود ابن فرقه است، اگه کسی به اون روایت هم نگاه کنه یه نتیجه میگیره، اون نتیجه اینه قواعد ظهور مقدم بر سایر مرجحات، حالا چه بگید؟ چون تعارض نیست، ببینید یه بار میگید چون قواعد ظهور تعارض را از بین میبرد لذا مقدم بر سایر مرجحات، چه بگید؟ نه تعارض بالمعنى العام غایت العام درجه اول مرجحات، المرجحات الدلالیه ای صغریات لاصاله الظهور، سقریاتی که باعث میشن بگه این بر او مقدمه، چرا؟ لأن هازا از هر منزاک اینا مقدمه، بعدم میگه از عبارات فقها و روایات مطلب برمیاد، آره سمرش دعوای با شیخ طوسیه. خب حالا چرا ما اینو میخوایم بحث کنیم عزیزان؟ پس تا اینجا معلوم شد آقا حرفی که زدم؟ حالا دعوای ای بس مثلا عبارت بخونم تا به جان برسم بگم شیخ طوسی رو هم، چون چیز جدیدی نیست، یکم سریع بخونیم. و هذه الانواع الثلاثه، این مرجحات داخلی کلها متأخرتون عن الترجیح به اعتبار قوت الدلاله. یه نکته عبارتی بگم ابراهیمی جان، آقا چی رو متأخر کرد از مرجحات دلالی؟ هذه الانواع الثلاثه، انواع الثلاثه کی ان آقای اسد علی مرعشی؟ داخلی ها، داخلی ها. چرا مرجحات خارجی مستقل ها رو الان نیاورد تو بحث؟ خود شیخ مردده، اونا مرجحن یا ممیز، فهمیدی آقا چی شد؟ موافقت با کتاب مرجح یا ممیز، یادتونه قبلا یه دو تا عبارت مردد داشتیم، اول خبر واحد، اول خبر واحد شیخ انقدر توپش پر بود بردش تو مسیر ممیز تمام کرد قضیه، اول خبر واحد یه 5-6 صفحه اومد جلو تو بحث خبر واحد، فرمون یه دفعه پیچون که ماشین نزدیک بود چپ کنه، الا با ترمز دستی و ترمز پایی و همه رو با هم بگیریم و ماشین در جا دور بدیم، تبدیلشون کرد به مرجح دوباره، بود تو عبارتش، یعنی رفت ممیز یه دفعه پیچید شد مرجح خیلی سریع. خب بعد ترجیح داد دو دسته روایات داریم در مورد کتاب، دوباره تو بحثای گذشته بیشتر میگفتی مرجع، اما گاهی هم یه عبارتایی که استشمام میشد ازش ممیز پیدا میشد. الانم دوباره میخوام قدرت اندازه عبارت رو فقط داشته باشید. شیخ اسم اونا رو نمیاره، نمیگه هاذه المرجعات کلها اعب از داخلی و خارجی، میگه هاذه الانواع از ثلاثه که مال مرجع داخلیان، اینا رو میاره از تعارض غیر مستقر متأخر میکنه. کتاب رو یعنی مرجعات مستقله رو فعلا اشاره ای نمیکنه. همین رو که حواستون باشه. نه خارجه رو میخوام بحث کنیم آخه در موردشون، اصلا وارد باب مرجعاتمونن. اما عبارت نمیگه، ببین عبارت میتونست خط بکشه آموزشی بگه خب مسئلتون، مسئله چیه؟ المرجعات و دلالیه و انشاء اتفق القواعد ظهور و انشاء اتفق مسئله تعارض غیر مستقر مقدم بر باب تعارض است و باب تعارض حکم ما ترجیح است. حکم ما ترجیح است آی عسکری، مرجعات عام از داخلی و اسم خارجی نمیاره فعلا. این بخاطر اینه که ما رو خارجی یه دعوایی داریم بعدن، اهمی الان هم تو عبارتش مجهوده. الان میگه اینو هاذه الانواع الثلاثه کلها ستاش متأخرتون عن ترجیح به اعتبار قوت الدلاله. چرا؟ فان الاقوى دلالتان مقدم على ما كان اصح سندان و موافقا للكتاب و مشهور الروایت بین الاصحاب و صل على محمد و آل محمد.
الله
صل على محمد. علم تا علم به صدور کلیه ما داریم.
چرا شاید بشه؟ عجله نکنید. بذارید شب. 369. شب در مورد قرآن مضمون قرآن صدور تفسیر می‌کنه. شما